أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرمایید بحثمون رو درباره تسبیح حیوانات ادامه میدیم. خب شعار گرگ این هستش که آنچه رو که خدا نگه می‌داره هرگز تباه نمیشه و یک دستورالعمل بسیار خوب و سازنده است برای انسان که چون انسان بخش فوق عقلانی داره و همه چیز رو بی نهایت و ماندگار دوست داره و در ذاتش با بی نهایت بودن پیوند داره، هم خودش رو بی نهایت دوست داره هم کمالات رو برای خودش. بنابراین همونطور که در جلسه گذشته مثال زدیم در مورد ابدی کردن یک چیز با مثال اون خیر مدرسه ساز که ویلاش رو ابدی کرد، انسان اگر خودش رو به خدا بسپاره خدا حفظش میکنه. مهم این استش که بسپاره خودش رو، واقعا عاجزان خودش رو به حق تعالی بسپاره. در دعای آلیت المزامین هم شما دوباره اونجا چند بار میگید خدایا منو حفظ کن، خانوادم رو حفظ کن، مالم رو حفظ بکن، جمیع ما خولتنی، تمام اون چیزایی که به هم دادی رو حفظ کن و خیر و برکت بهش بده. وقتی که انسان میسپاره به خدا موندگار میشه. مالت رو وقتی که هدیه میدی به خدا، عشقت رو هدیه میدی، خدمتت رو هدیه میدی. یه واسه انسان مالی نداره جاودانه بکنه، اما خدماتش رو میتونه جاودانه کنه. یه پرستاره، یه معلمه، یه کارگره، اون چیزی رو که انجام میده هدیه کنه به خدا، بگه این به رضای خدا، به عشق خدا. و خیلی چیز هست که انسان میتونه هدیه کنه به خدا و ماندگارش بکنه و خدا نگه داره ازش. پس این نگهداری جنبه های مختلف داره. یک نگهداری دنیایی داره که اینکه انسان خودش رو حفظ بکنه. کسی آمد خدمت امام علیه السلام عرض کرد آقا من از مرگ میترسم چه کنم؟ حضرت فرمود خب این دعا رو بخون. دعایی هست که دعای طول عمر در مفاتیح هم هست. این دعا رو میخوند، عمرش طولانی شد دیگه، تا چند امام این باقی موند. یعنی ائمه از دنیا رفتن، شهید شدن، این موندی انقدر سنش بالا رفت که زندگی براش دردآور شده بود. همه مرده بودن از اطرافیانش، تنها شده بود و رفت خدمت امام زمان خودش. عرض کرد آقا این وصیت رو دارم. حضرت بدون که ازش چیزی بپرسه فرمود دعات رو قطع کن. دعاتی که این دعا رو داری بکنی، هر روز خودتو میسپاری، خدا حفظت میکنه، نگهت میداره. خیلی مهمه که انسان خودش رو با اعتماد، فقط اعتماد میخواد، توکل میخواد، بسپاره به خدا. توی این خاطرات مجله هواپیمای جمهوری اسلامی بخشی بود، خاطرات بود، خاطرات پروازی، یه بخشش این بود که هواپیما دچار مشکل شد، چرخاش باز نمیشد، همه استراب داشتن. گفت من فقط رفتم یه روحانی، خیلی آروم خیلی آروم نشسته توی سر جاش با نشاط، همه جیغ داد فریاد. بهش گفتم که شما نگران نیستید؟ گفت نه، من که آیت الکرسی مخوندم. ببین این که من آیت الکرسی مخوندم، باور کنه انسان که آیت الکرسی خوند و یه حفظ میشه. صدقم رو دادم دیگه، دلشوره برای چی هستش؟ یه موقع است عجل قطعی و مسلمه یه شخص هست، حالا او یه بحث دیگه است. حتی دعا و صدقه عجل رو هم چیکار میکنه؟ عجل رو هم عقب میاندازه. بنابراین انسان بسپاره خودش دعا بکنه و اینکه من تمام برنامه های عزیزان تو همه این سال ها نوشتم، صبح اول وقت که میخواید از منزل خارج شید دعای روز رو بخونید و زیارت روز رو. امروز روز جمعه است، به حضرت می حاضر یوم الجمعه و هوا یومک و انا فیه ضعیفک مستجیرم بک، من مهمان تو هستم، پناهنده به تو هستم، فعزفنی و اجرنی، منو مهمونم کن و پناهم بده. حتما امام از تو حمایت میکنه و سپرده خودتو به امام حفظت میکنه. یا انسان در دعای روز خودشو میسپاره به خداوند تبارک و تعالی، خداوند حفظ میکنه. این مربوط به یا حفظ مال یا حفظ عزیزانش، ما دعا داریم برای حفظ عزیزان، همین دعای عالیت المظامی و دعاهای دیگه هستن. خدای من اینها رو به تو میسپارم. لازم نیست ما دعا بخونیم. بعضی فکر میکنن که حالا باید برن تو مفاتی بگردن یه دعایی رو پیدا بکنن. دعای مفاتی دعای خیلی قشنگیه، اونجوری که امام گفته خیلی بهتره، ولی واسه آدم هم نمیتونه. خب فارسی حرف میزنه با خود و با زبان خودش، ترکی حرف میزنه، لوری حرف میزنه، کردی حرف میزنه. خدا میگه خدایا حفظ کن من و فرزند و خانوادم رو، حفظ بکن. دعا میکنه و دعا بکنه واقعا. دعا خواندن نیست، خواستنه، یعنی بخواد واقعا این رو درخواست کنه. مثل دو نفر که چجوری درخواست میکنن از هم دیگه، درخواست بکنه انسان واقعا، طلب بکنه، مسئلت کنه. خدای من رو حفظ بکن، خانوادم رو حفظ بکن، عزیزانم رو حفظ بکن، تا انشالله این حفظ صورت بگیره. نکته دوم بحث آخرت هستش، که شما دائما دعا میکنی خدای منو آخرتم رو حفظ بکن. در ماه رجب شما چقدر در آخرت رو درخواست دارید؟ اینا چیزایی است که اگه کسی دعا بکنه و خودشو بسپاره، خدا ضایع نمیکنه بندش رو. انت اکرم من ان تزیع من ربیته او تبعد من آویته تو شرد الی البلاء من ادنیته. تو کریمتر از اون هستی که ضایع بکنی کسی رو که خود تربیتش کردی. من ضایع نشم. در دعای قشنگی که داره میاد انشالله هر روز بتونیم بخونیم، دعای مناجات شعبانی بعد از ماه رجب، ان اردت حوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. تا اگه پس بدبختی و پستی منو میخواستی هدایتم نمی کردی، و اگر فضیحت منو میخواستی بهم عافیت نمیدادی. پس انسان ببینه خدا باهاش چیکار میکنه، ببینید خدا خدای مهربان و کریمی هست و حفظت میکنه. با خدا، خدایی که از اسمای قشنگی که داره که دل میبره از آدم، واقعا خیلی دل میبره این اسم، رفیقه. یا رفیق، این خیلی خوبه برای کسایی که دوست ندارن، رفیق ندارن، تنها هستن. اصلا این ذکر خیلی قوقا میکنه، ذکر یا رفیق، هم دوست و رفیق خوب پیدا میکنن، هم خود خدا رفیق آدم میشه. خدا انقدر به ما نزدیکه و رفیق خوبی است که شما میتونی چیکار بکنی؟ میتونی بری باش عهد ببندی، نذر کنی. یعنی نذر یعنی رفاقت دیگه. یعنی خدا قرارمون قول میدم اینجوری کنم، یه قرار میذاری باش، خدا عمل میکنه. عهد میکنی باهاش. عهد خیلی فوق العاده است. یعنی شما یه طرفی داری که صادق، اعتماد بهش داری، توانمند، مهربون، بی‌نهایت بیشتر از خودت خودتو دوست داره. میباش تو عهد ببندی. بگو خدایا، همون چیزی امام حسین علیه السلام دعای عرفه میگه، خدایا من قول میدم نقوقر تو دنیا نزنم، ناشکری نکنم، به جهنم هم تو من نبر، هر که قرار گناه بکنم همینجا چیکارش کن، همینجا ببخشش، پاکش کن، من میخوام از وقتی که دارم میرم سالم و خوشحال برم. خدا میگه باش. اون انسانت خودشو بسپاره به خدا، من میگه خدایا من میخوام بسپارم خودمو به تو، تو دیگه از من تو دو عمرم حفاظت کن، مراقبت بکن، اگر اشتباه کردم خودت پاکش کن، خودت جبرانش کن. این اعتماد انسان به خداست. در دعای دوشنبه شما چی میگید؟ میگه خدای آدمایی هستن که من بهشون ظلم کردم، در مورد خودشون، مالشون، ناموسشون، چی 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 همه رو میگید، و دستم هم تنگه، نمیتونم اصلا جبران کنم، نمیتونم حلالی بخوام. پس از تو میخوام که ترضیه و انی به ما شد، او رو راضیش کنی از من هر جوری که خودت میخوای، هر جوری تو میتونی خودت راضیش کن. این حق الناس نکن، دعای مهمی از دعای دوشنبه برای حق الناس. که خب هر جوری میتونی، خدا انقدر به ما نزدیکه، انقدر به ما نزدیکه، خدا انقدر نزدیکه که تو بهش میگی چی؟ انقدر مهربونه، میگی خدایا من میخوام شب اول قبل سوال جواب بدم، میشه توس به جای من جواب بدی؟ یعنی کی میتونه با خدا اینجوری حرف بزنه؟ تو به جای من سوالا رو تو جواب بده. مثل انسانی بره به یه امتحان گیرنده بگه، میخواد از ما امتحان بگه، بگه خب بگو ببینم فلان چجوری است، خودت بگو. شما میتونی به یه کسی که ازت امتحان میگیره بگی خودت بگو؟ ولی خداست دیگه، خداست، انقدر مهربان و دوست داشتنیه که نگو، بی نهایت بیشتر از یک مادر بندش رو دوست داره. خب این خدای به این عزیزی میگه خدایا تول انت نجاتی من مساءلت البرزخ، تو به عهده بگیر نجات منو در اون سوالهای برزخی. خب این خداست. بنابراین مالتون هم همینطور، مالتون هر چی دارید. امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیرک بود، ثروتمندترین مرد زمان خودش بود، مثل فقیرترین مرد زمان خودش زندگی کرد، تند و تند نخلستان آباد میکرد، چاه میزد، ثروت زیادی داشت امیرالمومنین، تولیدات یک نفره، تولیدات و خیلی زیادی داشت، شهر رو آباد کرد، میکند به آب میرسید، قنات درست میکرد، میومد بالا، اون نیومده بالا، همیشه دستش روی لبه یه چاه بود، میگم قلم کاغذ بیاد وقفشو بنویسم، چقدر وقت میکنم، میگم اینا حیف اینجا مصرف شه، اینا رو من مینویسم میفرستم آخرت. خب بفرست بره دیگه، هر چی که دوست داری، حیف نگه نداره، بگو که خب حالا خودمون مصرف کنیم. مثل اینگاه یک کسی میخواد خیلی خصاصت و بخل داره، خودم مصرف بکنم. خب اون اونورم خودتی، اونورم زن و بچت هستن، اصلا برای ذوی الحقوقات بفرست، یا عالم ظلم ما کردیم به این و اون، برایشون بفرست. میری حرم امام رضا بگو این مبلغ من هر دفعه که میرم حرم، حالا اینجا نمیدونم هر حرم دیگری یا کار خیر، میدم به خداوند این رو برای ذوی الحقوق من به کسی گردن من حق دارن، که فردا از من راضی باشن، فردا منم چیزی داشته باشم مقابل بهشون بدم برای رضایتشون. این نگهداری خداست. خدا حافظه و حفیظه. این دعا رو آدم میخونه، یا حفیظ، حفیظه، نگه میداره انسان رو. و یا مطالب علمی، همین که میگیم آقا قبل از مطالعه، قبل از کلاس میای 67 مرتبه بگو یا سلطان، 67 مرتبه بگو یا محیط، که خدا هم تسلط بد بده، هم احاطه بد بده روی مطلب. نگه میداره خداوند، نگه میداره برای انسان، جلو خیلی از مشکلات و مریضی ها و آلزایمر و از دست دادن ها و فقدان ها رو خدا میگیره. پس اگه بسپاری به خدا، خدا بهترین نگهدارنده هستش، بهترین بانک، بهترین بیمه است، بهترین نگهدارنده است. این که حالا اون که خداست، اولیاش هم همینطور، میگه بیمه اول فضلم، بیمه امام زمان هستم، باریکالله. اونا که نیاز ندارن، شما وقتی که این کارو میکنی اونا توجه ویژه به شما میکنند. آنچه را که خدا نگه دارد هرگز تباه نمیشود. آیه قرآن هم چی بود؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چی پیش خدا میفرستید میمونه، و خوشبال کسی که پس اندازش بیشتر از مصرفش باشه، چون شما حیات دنیای محدود میگذره، هر جوری بگذره، حیات ابدی خیلی هزینه داره. شب اول قبل انسان هزینه داره، تا قیامت، تا قیامت هزینه داره. حالا قیامت یه چیز دستمونو میگیرن به دادمون میرسن، اما انسان تا قیامت هزینه داره. چقدر تا قیامت؟ هنوز دنیا شروع نشد. فرمود 20,000 سالش دشمنان اهل بیتن، 80,000 سالش اهل بیت تازه میخوان بیان. حالا کو تا دنیا تموم بشه، کو تا قیامت، هنوز اهل بیت شروع نکردن که زندگی رو. تا قیامت چقدره؟ انسان میخواد اونجا زندگی کنه. آه من قلت الذات و طول الطریق. امیرالمومنین اسلام در نشاره، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. من بارها به شما بگم این رو به عنوان یه هشدار، بارها به شما بگم، من عزیزانی رو از مؤمنین و مؤمنین آدم های کار درست خواب دیدم که همیشه هی به ما میگن که آها ما اونجا کم آوردیم، به فکر ما باشید، برای ما خیرات بکنید، برای ما بفرستید، هزینه داره زندگی تو برزخ، خیلی هزینه داره. همه چیزی که شما اینجا دارید اونجا هم باید هزینه کنید. اونجا همسر میخوای داشته باشی باید هزینه کنی. اونجا ازدواجش مهریه میخواد، نمیدونم هزینه میخواد، خونه لازم داری، وسایل خونه لازم داری، نمیدونم سفر داری، مهمونی داری، دانشگاه هست، دانشگاه اگه آزاد باشه دیگه بدتر. حوزه علمیه داره، بالاخره اینجا هزینه داره، واقعا هزینه داره، هزینه‌ش هم عمل صالحه، مصرف میشه اینا. بنابراین خوشباله یکی که آخرت باور باشه، ابدیت باور باشه، بیشتر سرمایش رو اختصاص بده به آخرت و خودش رو وقف آخرت بکنه، آخرتی بکنه روحش رو و بفرسته بره. خب اینم از پای درس گرگ بسیار عزیز و زیبا. شغال، وای وای بر گناهکاری که بر گناهش اصرار میکند. اینم توضیح دادیم که انسان بر گناهش اصرار میکنه. اصرار باعث حبط میشه، یعنی انسان وقتی که گناه اصرار داره یه کاری انجام بده، میدونه خدا حرام، تو رساله خونده، ولی اصرار داره که اینجوری یه جوری دیگه باشه. یه واحد موده دیگه، همه اینجوری هم، ما هم اینجوری باشیم. خب این نامشروع، این کار برای شما حرامه. همه مردم دارن همین کارو میکنن. ببین همه مردم، دخترای همه مردم رو نگاه کنید، زنای همه مردم رو نگاه کنید، همه همینجوری لباس میپوشن تو مهمونی، همه همینجوری میگردن، همه آرایش میکنن، همه نمیدونم، همه دست میدن به هم دیگه تو مهمونی. بابا همه دلشون میخواد بره جهنم، تو چه اصراری داری؟ ببین اگه همه رفتن جهنم، جلو جهنم رفتن ما رو میگیره. اونو دوست دارن گناه حماقت و اولو کان آبا هم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. میگم ما آبا و اجدادی اینجوری هستیم، ما ترکا رسمون اینجوریه، ما لورا رسمون اینجوریه، ما ایرانی رسمون اینجوریه، مثلا خانواده مهریه هامون نمیدونم چند صد تا سکه است. خب بله، حالا اگه اینا بی فکر بودن این همچین مهریه هایی گذاشتن، شما هم باید همچین مهریه هایی بذارید. انسان باید بت شکن باشه، سنت شکن باشه، بقیه حالا هر کاری دلشون خواست بکنه. ما رسم عروسیمون اینجوریه، رسم نمیدونم جشن تولدمون رسم اینجوریه. انجام بابا خب این رسم حرامه دیگه، رسم خدا نمیپذیره این رسم رو. این فسقه که شما رسم رو به خدا ترجیح میدید، عادت خانوادگی رو به خدا ترجیح میدید، فسقه این. بقیه هر که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر آبای شما، پدران شما بیشعور بودن، بیعقل بودن، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، هدایت یافته نبودن، شما میخواید همون راه اونها رو برید، همون مسیر اونها رو میخواید طی بکنید. بریم سراغ سج. برای ذلیل شدن گناه کردن بس است. یعنی گناه چیه؟ انسان رو ذلیل میکنه. خب یا برای خاری آدمی همین بس که گناه کنه. یعنی آدم از روی دناعت و پستیش گناه میکنه و معصیت میکنه. یک کسی که با خدا مخالفت میکنه، خیلی خیلی بدیهیه ها، یک کسی با خدا مخالفت میکنه، معلومه که حقارت نفس داره، معلومه که پستی داره که مقابله میکنه و رعایت نمیکنه، و این حقارت هم حقارت دنیایی داره برای انسان و هم حقارت آخرتی داره برای ما. خیلی وقتا انسان به خاطر دیگران گناه میکنه، به خاطر مثلا عشقش به همسرش، فرزندش. خدا یه کاری میکنه، پیش همونا خار میشی، پیش همونا ذلیل میشی. یعنی خدا دقیقا همونا رو میکنه دشمنت. یه من به خاطر شماها رفتم مثلا این کلا کلا کردم که شماها خوشبخت باشید، راحت باشید، خونتون باشه، وسیله لنگ نمونید، کیف عالمو بکنید. خب رفتی این کارو کردی، فکر می‌کنی اینا رو خدا الان قدردانت میدونه. خدا هم اینا رو، همین همسر رو میکنه دشمنتون. من شوهرم ازم خواسته مثلا فلان جور بگردم، خانواده همسرم اینجوری هستن، دقیقاً همونو که تو به خاطرش معصیت می‌کنی همون میشه دشمنتون. این یه فرموله، یادت نره. کسی که تو به خاطرش معصیت خدا رو میکنی قطعا دشمن تو خواهد شد، قطعا وفادار به تو نخواهد بود، و خدا به دست همون کسی که تو به خاطرش معصیت کردی ذلیلت میکنه و خارت میکنه. این قاعده نظام ها مثل دو تا چهار تا، مثل آب 100 درجه جوش میاد، این هم همینجوریه. قاعده است در نظام خلقت، فرمول مکتوب در نظام خلقت، که شما به خاطر هر کسی خدا رو معصیت بکنید، خدا شما رو به دست همون شخص، زیر دست همون شخص خار میکنه و ذلیل میکنه. این قاعده است. پس به خاطر هیچ کس ما جهنم نباید بریم، به خاطر هیچ کس. نکته بعد این استش که ما علاقه به خرج نداریم اگه یک کسی رو که به خاطرش گناه بکنیم. علاقه نشم به خاطر بچه‌م خمس ندم بعد لقمه حرام بدم به بچه‌م. تو داری اونم آلوده میکنی. اون بیچاره چه گناهی که تو داری به اونم ظلم میکنی. تو وقت خار وابستگی خودت هستی. تو ذلیل وابستگی های خودت هستی. به میگن هوای نفس. تو بخش گیاهی وابستگی گناه آلود انسان به فرزندش. وابستگی گناه آلود انسان به خونش، به اتومبیلش، به شغلش. به خاطر اون داری تو میری جهنم. فردا قرآن میگه فردا وقتی به بچهش میگه تو بیزر از عذاب منو تحمل کن. اصلا هیچ بچه هیچ همسری حاضر نیست به خاطر انسان یک دقیقه بره جهنم. قرآن مملو از آیاتی هست که افراد از همدیگه ابراز بیزاری و تنفر میکنن، از خانواده. یومه یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی. روزی که انسان از برادرش فرار میکنه و مادرش و پدرش و همسرش و فرزندش فرار میکنه، به خاطر اینو انسان معصیت نکنه. این هم از ذکر سگ. ذکر بعدی مربوط به خرگوش هست. نابودم مکن ای خدا، از آن توست سپاس. از آن تو سپاس یعنی الحمدو لک، لک الحمد یا الهی، یا من یملکنی. تو مناجات خمس اشعری یا من یملکنی لا تهلکنی، هر کسی که تو صاحب منی زایم نکن، هلاکم نکن، من مال تو هم. فانا لک، ما مال تو هستیم. چقدر مناجاتش دل میبره از آدمی. فانا لک، ما مال خودت هستیم ای خدا. وقتی من مال تو هم چجوری بخوای منو ضایع بکنی؟ انا لله فوق العاده قشنگه، مال خداییم. بلا هم که میاد همینه دیگه. چرا انا لله آروم میکنه انسانو؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، میگه من مال خدا هم. خدا با مالش هر کاری کرد حق داره بکنه دیگه. مال خدا هستم دیگه، مال خودم که نیستم. نه وجودم مال خودمه، من وجودم به خودم دادم، نه صفاتم، نه حیاتم، هیچیش مال خودم نیست. من مال اونم، هر کاری که دلش میخواد اونم میکنه دیگه، هر کاری بخواد میکنه. و هر کاری هم میکنه به چی میکنه؟ به رحمت، به کرم، به مهربانی، به رأفت میکنه خداوند. پس قشنگ داره کار میکنه. از یه طرف سبحان الله نگهت میداره، سبحان الله محال خدا با من یه عمل بد انجام بده، یه عمل ظالمانه انجام بده، زایم بکنه، تباهم بکنه، مگر اینکه خودم بخواد. پیامبر فرمود هیچ کس رو خدا به جهنم نمیبره مگر اینکه کسی بخواد خودش بره جهنم، دوست داشته باشه بره جهنم. میگه میدونم بله این گناه معصیت خدا گفته انجام ندید، من انجام میدم، جلو خودمو نمیتونم بگیرم. خودش اصرار داره بره جهنم، میخواد خودش بره جهنم. یا من یملکنی لا تهلکنی. این ذکر رو همیشه انسان بگه، یه جاهایی که احساس خطر میکنه این ذکر رو بگه، ای کسی که تو مالک من هستی منو هلاک نکن. همین صبح هم از خونه میخواید بیاید بیرون، یه کلم آدم همین رو بگه، یا من یملکنی لا تهلکنی، ای کسی که صاحب من هستی، مالک من هستی، هلاکم نکن. خب بعدی روباه هستش. دنیا خانه فریب است. معمولا فریبکاری رو به کی نسبت میدن؟ به روباه. اینو از کجا میفهمیم فریبکاری رو به روباه نسبت میدن؟ از پینوکیو. خب دنیا خانه فریب است، دارالغرور. غرور اینو یه کارگاه باید براش گذاشت، برای این یه مورد که چجوری انسان فریب میخوره. فریبای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، سرش کلا میره، ابدیتش رو از دست میده. یعنی فکر میکنه داره درست عمل میکنه. الذین، قرآن میگه، میخوای بهتون بگم زیانکارترین کسا کیا هستن؟ هل ادلکم علی الاخسرین اعمالا. اخسر خاسر و اینا نه، اخسر. اخسر یعنی دیگه اوج بدبختی و نکبت، که همه سرمایه آدم از دست بده. مثل کسی که مثالی که علما میزنن، کسی که تابستون یخ بیاره بفروشه همه یخاش آب شه، هیچکم قبل از کسی بخره یقاش آب شده باشه. این همه سرمایه، اینجا سرمایه مال خود ما، اینجا خود ما سرمایه هستیم. یه بخواست مالمون خسارت میبینیم، اصل مالمون از بین میره، سود که نمی کنیم هیچی، اصل مالم از بین میره. خب مال رفته. یه موقع از خودت سرمایه ابدی هستی و خودت نابود میشی. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسایی که تلاششون تو دنیا زله، گمه، بی خوده، مثل بچه‌ای که تو رحم مادر بزرگ داره میشه ولی نه دست داره نه پا داره، بزرگ فقط داره میشه، هیچ چیز مناسب دنیا نیست. بعد که متولد میشه هیچ چی نداره اصلا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. این خیال میکنه که درست داره عمل میکنه، خیال میکنه که عملش عمل درستی هستش. ان الخاسرين، قرآن ببینید چقدر زیبا، الذين خسروا انفسهم، زیانکار کسی که تو جان خودش زیان بده. یعنی ابدیت میدی زمین و ماشین و آهن و پشم و دوشک و آجر و تیراهن میخره، کاخهای ابدی رو میده، خانه های ابدی رو میده، همسران ابدی رو میده، بهشت ابدی رو میده، اهل بیت رو میده، خدا رو میده. چی به دست آورده؟ چی؟ زمین، خاک، آجر، همین. اونم برای خودش نیست، میده به کسای دیگه لذتشو میبره، میده به ورثه. خسران از این بالاتر که محصول عمر تو که باید میشد بهشت و بالاتر از بهشت، محصول عمر تو شده یه شوهر، یه زنی، اونا با آلودگی و گناه و نکبت، یه زندگی واقعا نکبت، پر نکبت. این چی شد؟ این قرار بود که به کجا برسی؟ این خسرانه. الذين خسروا انفسهم، قرآن خیلی قوقا کرده. ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم، خاسر کسی است که خودش رو از دست داده، نه چیزی رو از دست داده، چی رو؟ خودش رو نابود کرده، عمر و جوانی رو داده، خودش رو داده، خودش رو ذوب کرده برای هیچی. کاشکی برای هیچی باشه. یعنی اگه محصول عمر انسان این باشه که انسان به هیچی برسه، باز تحملش راحت تره. یعنی آقا تو خودتو نابود کردی، الان دیگه از انسانیت در اومدی میشی خاک. میگه باشه، خاک که خیلی خوبه، زیر پای بقیه هستم دیگه، همیشم سنگ. میگه و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک باشم. نه، تو خودتو از دست میدی اما زنده خواهی بود، با خسران زنده خواهی بود، با خسران. یکی از شکنجه هایی که انسان در آخرت داره این استش که دائما بهشتی ها جلو چششن، دائما جلو چششن، رفیقاشون، دوست، اونا که مسخره میکرد جلو چششن، و این خیلی حسرت داره. بهشتی ها هر وقت میخوان جهنمی ها رو میبینن، جهنمی ها جلو چششونن شکر میکنن، نه که جلو چششون هستن که خوش بهشون نگذره. ها فتلع، قرآن میگه فرعا، تمرکز میکنه، فتلع، میخواد مطلع باشه، پرده میره کنار، براش میبینه طرف رو. با جهنمی ها، بهشتی ها با جهنمی ها صحبت میکنن دیگه، بهشتی ها با جهنمی ها صحبت میکنن. این از اون اصل عذاب بدتره. یه وقت عذاب رو انسان میبینه، اون عذاب بردنش توی گوشه عذاب، یه وقت نه، عذاب میبینه جای خودش رو تو بهش بهش نشون میدن، این جایگاه تو بوده، تو چی رو از دست دادی. گفتم به اردوی قبلی هم اینو مثال رو زدم، یه دوستی بود توی زمان جنگ، سه میشه وظایف جهادیش و اینا رو خیلی خوب انجام میداد، خیلی تو نخ گنج و این چیزا بود، گنج پیدا کنیم و اینا، مثلا هر وقت برگرد یه مرخصی ما بریم دنبال گنجی و گنجی و گنج هیچ. یه موقعی یه منطقه رو شهرداری کرده بود تو تر، خونه اینم تو تر بود، خونه‌اشو فروختن و تر گرفتن، اینا رفت یه جدی خونه گرفت، بعد شهرداری تو خونه گنج پیدا کرد، سکته زد. یعنی کسی که زمین و زمان این ورمار میگشت دنبال گنج، گنج کجا بوده؟ تو خونه خودش بوده، خیلی هم بود گنجش، زیر پای خودم بوده. مولانا همینو میگه دیگه، میگه بنده خدای هی میگفتش به خدا، خدایا به من سعادت رو بده، راه چی رو بده، من گنج رو میخوام. اینا شب خواب میبینه بهش میگن تیرو بذار تو کمان، رها کن، هر جا افتاد اونجا گنجه. این هم میذاشت تو کمان رو میزد و میرفت اونجا، میبینه چه خبری هم نیست. بهش گفتم بابا ما نگفتیم تیرو شلیک کن، گفتیم تیرو بزن کمان رها کن، یعنی نکشش، لازم نیست بکشی، بذار تو کمان نکشی کجا میفته؟ جلو پا خودت. همون کارو کرد کند رسید به گنج. گنج خودتی، سرمایه خودتی، بهش خودتی، خدا خودتی، صراط خودتی، نام عمل خودتی، قاضی خودتی، نویسنده خودتی، همش خوده. خدا رحمت کنه مرزا رو، روح شاد. الان کجاست مرزا؟ کجاست مرزا؟ به دوست ما سوال کرد، مرزا انگوشش اینجوری کرد، زد تو سینش، گفت هرچی از خودتی، هرچی از خودتی، خودت. همه سرمایه ابدیت قدرت تو خدا آدمه. خسران اینه که انسان اینو ضایع بکنه. چی به دست آوردی؟ حالا الان شدی دکتر، مهندس، همین؟ چند تا کتاب نوشتی؟ همین؟ مشهور عالم شدی؟ اینا همه اسمتو میارن، نمیدونم همه چنین و چنان اینا. خب چی شد؟ بالاخره یه چیز توهمیه دیگه. ای میری چی؟ ما اعزاز داری اون طرف یا نه؟ دنیا خانه فریبه یعنی این، یعنی دائما تو گول میخوری. چیز گرونتر رو میدی، چی میخری؟ عذاب میخری، نه یه چیز ارزون. نه، عذاب میخری، یه چیز گرونتر رو میدی، شکنجه میخری. تو الان مثلا با این انتخاب های کشکش، یه رشته گند انتخاب میکنه، یه همسر گند انتخاب میکنه، یه نمیدونم شغل بد انتخاب میکنه، بعد تو همون داره زجر میکشه ها، شب تا صبح داره شکنجه میبینه، سفت هم چسبیده نگهش داشته. خب بکن ولش کن، ولش کن، بیا شرایط خوب و آرومی انتخاب کن که بتونی سازندگی داشته باشی. این زمین کشاورزی نمیتونم دست بردارم، از این کارخونه، از این شرکت من دیگه نمیتونم دست بردارم، از این شهر نمیتونم. شهر رو عوض بکن، شهر رو عوض کن. نه، ما اینجا باید بمونیم. جهنمی ها چی بهشون میگن؟ شما برای چی اومدید جهنم؟ فرشته آیه قرآنه، قالو کننا مستضعفین فی الارض. ما بدبخت بودیم، گرفتار بودیم، مستضعف بودیم اونجا، یه جایی بودیم که همش گناه و معصیت بود، نمیتونستیم. یه شهری بودیم، یه کشوری بودیم که همش توش فساد بود، گناه بود، غفلت بود. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. آیا زمین خدا اینقدر وسیع نبود برید یه جا زندگی بکنید که راحت تر باشید اونجا هجرت بکنید، بید که آرامش داشته باشید، معنویتتون و دینتون و ابدیتتون و عشقتون و خانواده آسمانیتون و بچه‌هاتون و نسلتون رو نگه دارید. خیلی وقتا افراد تصمیمای وحشتناکی میگن، این زن مظلوم رو برمی‌داره که پاشو همه چیزا رو بفروشیم بریم نمیدونم آمریکا، بریم اروپا، بریم نمیدونم کلان کشور خارجی برای زندگی. خب حالا میبریشون اونجا، اونا خب تابعه دیگه، تابعه وظیفه شون از تبعیت کنن از شوهر، میبره اونجا، فردا چی میخوای جواب بده اینا؟ توی محیطی میبری که اصلا معلوم چی از در میاد از اینا، برای چی، برای کدوم ارزش؟ اکثر انسان ها اینو بدونید، اکثر انسان ها فریب میخورن. یعنی اکثر انسان ها، ما کارتون پینوکیو رو نگاه میکنیم که روباه مکار گربه نره سرشون رو به راحتی کلا میذارن، ولی ما خیلی پینوکیو هستیم خودمون، بعد اونا رو مسخره میکنیم. این چه ساده است، گول خورد نمیدونم کس میشینین مسخره. تو خودت پینوکیویی، ابدیت و آخرت و دین و خدا و امام زمان و با چی عوض کردی؟ این چی به دست آوردی؟ حالا این داستان عاشورا داستان انسانه، اقلیتی میفهمن امام حسین رو نباید از دست بدن، بقیه هم که همه نمازخون و نمازشبخون و مؤمن هستن، تو چون که کافر نبوده که کسی، همه اونایی که امام حسین رو کشتن نماز بخوندن، شمر 50 بار حج رفته، کسای دیگه هست بودن که 50 بار حج رفته بودن، هیچ کافری اونجا نبود، ظاهرا کافر فقهی و شرعی اونجا نبود. ولی اکثرا نفهمیدن نباید امام حسین رو از دست بدن. ما هم همینطور هستیم، ما هم میدونیم امام زمان تنهاست، آواره است، تحت شده است، غریبه، مظلومه، اما تو زندگی ما حسد جایی نداره جدی، نه تو پولمون، نه تو وقتمون، نه تو آبرومون، نه تو علممون، نه تو دعا و خواهشمون، حضرت هیچ جایگاهی نداره. ما برای خودمون داریم زندگی میکنیم و ما انتخاب کردیم دنیا رو به امام زمان، برای همین 1180 سال آوار است، تنها و غریبه، چون ما اینجوری داریم زندگی میکنیم. در این حالی که ابراز میکنیم مثل اصحاب عاشورا اعلام میکنیم دوستش داریم، همه میگن عمر صد چقدر امام حسین دوست داشت، چقدر ابراز علاقه میکرد. در این حالی که ابراز دوست داشتن میکنیم، حاضر نیستیم سبک زندگی اونها رو انتخاب کنیم و تو چادرشون بریم. امام زمانی نیستیم. امام زمانی بودن یعنی از سبک زندگی تو معلوم بشه تو مثل مرحوم علامه عسکری که میگفت رو پیشونی مینوشتم وقت خدا و عمه و مردم، معلوم بشه که این آدم هم از نوع فعالیت روزانش معلوم وقت امام زمانه. مثلا تو الان چیکار میکنی؟ من نماینده مجلس بودم، معلم بودم، استاد بودم، مهندس بودم، یعنی دکتر بودم. خب الان چی؟ میگه الان دیگه من عوض شده برم، الان دیگه نمیخوام، الان میخوام دیگه چند وقتی سعدی یا آهندلی باید کرد، نوبت عاشقی است چند روزی دیگه، علاقمون رو آویختی، میخوام یه چند روزی هم به عاشقی بزنیم خودمون، یه چند روزی هم عاشق. خب از سبک زندگی این آدم معلوم، این خانم، این آقا، این دختر، این پسر، اصلا میباره، میگه از صبح تا شب معلومه که این دوندگی هاش، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، معلومه که این آدم تمام دوندگی هاش برای جای دیگه است، یه کسی دیگه است، وقف کرده خودشو، وقف کرده خودشو. این اصلا شوهر کردن، زن گرفتنش، درس خوندنش، انتخاب رشتهش، انتخاب محل زندگی، شغلش، معلومه که این کاره هستش. نمیخواد به هر قیمتی فقط زندگی کرده باشه. الان بیکاره. من خیلی دیدم آدم ها اینجوری، خیلی دیدم. شرط کاری زده سخته، پاشم برم ترکیه، پاشم برم دبی، پاشم بیم خارج از کشور زندگی بکنیم. حواسش به هیچ چی دیگه نیست، میخواد زندگی کنه. این فقط میگه اونجا راحتیم. زندگی برای راحتیه؟ ما اومدیم راحت زندگی بکنیم. از وقتی هم میگه راحتیم، یه مقدار از منظورش از راحتیم آزادم هستیم هم چیه؟ بله هست، انگار دیگه خدا اونجا نیست، از این معنیش بر نیست، خیلی چیزا رعایت کنه دیگه راحت خوشحاله. خب این از روباه. بریم سراغ آهو. خیلی این مهمه. مرا از آزار رهایم کن از اذیت و آزار. این رهایم کن از اذیت و آزار، رهایم کن از اذیت و آزار، دو تا معنا داره. یکی، خب خدا رحمت کنه میرزا رو، گفت کل عرفان دو کلمه است. کل عرفان، مرنج، مرنجان، همین. یک کاری کن کسی رو نرنجونی، همین. هر کاری که میخوای کنی، این کار من دیگران رو میرنجونه یا نه، این عمل من رنجش دیگران رو ایجاد میکنه یا نه، چون این یعنی فشکنجه و فشار قبر، یعنی تو خودت عذاب داری، به جان خودت وارد میکنی. حتی یکی نفر داره زنشو اذیت میکنه، شوهرشو اذیت میکنه، صحنه قیامتیش همینه که فرشته های عذاب، اونم فرشته های بد اخلاقی که هیچ رحمی ندارن، علیها شداد و قلاص، قرآن میگه دیگه، خیلی تندخو و خیلی غلیظن. یعنی وقتی میخواد بزندت با تمام خشم میزندت، وقتی نعره میکشه، نعرش جگر آدم رو میبرونه، دل آدم میبره. ده داری زنتو اذیت میکنی، یا داری بهش متلک میندازی، یا داری با زبون اذیتش میکنی، یا داری شرمندش میکنی، یا داری سرزنشش میکنی، یا برای شوهرت داری قر میزنی، نق میزنی، هی ایراد میگیری، یا برای هر کس دیگه، یا داری غیبت میکنی، یا داری تهمت میزنی، یا داری فضولی میکنی تو کار یک کسی، یا سوال متجاوزانه میکنی، کجا بودی، کجا رفتی، کی بود پشت گوشی، کی بود، چی بود، چی گفت، تجاوز، کلا هر نوع تجاوزی که داری به حریم شخصی دیگران میکنی، نمیخواد اون طرف اصلا. کجا رفتی امروز، با کی بودی، چیکار کردی، چیکار داری؟ نه از زنت سوال کن، نه از شوهرت سوال کن، از بچت سوال کن، نه از هیچ کس. یعنی چی؟ کجا بودی، چی بود، چی گفتی، نمیدونم اون چی گفت، تو چی گفتی، پشت گوشی چی بود، نمیدونم. نه جان من بگو چی بود، نه خدا کنجکاو شدم بدونم، جون من بگو. آقا این تجاوز به حریم شخصی آدمه. نگاه کردن به گوشی یه نفر، نگاه کردن به کتاب یه نفر، نگاه کردن به جزوه یه نفر، نگاه کردن در روزنامه میخونه، برای چی نگاه میکنی چی میخونه؟ یا تجاوز گوشی، داره حرف میزنه با یه کسی، گوش کنیم چی داره میگه. هر نوع تجاوز، تعدی، مثل این است که خود داری خودت روز قیامت صحنه‌اش این میشه که وایسادی فرشته‌ها دارن عذابت میکنن. نمیفهم آدم با تجاوز با کلام چیکار میکنه، راحت با یه نفر قضاوت میکنه، راحت پشت سر یه نفر را حرف میزنه، خیلی مفت، خیلی راحت پشت سر دیگر را حرف میزنه. چه لذتی داره این کار؟ این آدم مریض روانی مگر این آدم اینجوری باشه؟ اذیت نکنه هیچ کسو، نه مادر تو نه پدر تو، میخوای حرف بزنی میخوای کاری بکنی، حق با توه، ولی اذیت نکن، حق با توه، همین جور زبون تو بگی درست، حق با توه، خالی نکن این آتش غضبت رو. بذار بگم دلم خنک بشه، خب تو دل تو خنک میکنی با آتش زدن یه نفر دیگه، خوب نیست این کار، بگذر. اما نمیخوای خدا بگذره، بگذر. یک شستم گذاشتمش کنار، خالشو گرفتم، آبروشو بردم، نمیدونم حالا وایست و نومت تو بشه. اینو ببینه صحنه آخرتیش، خیلی وحشتناکه. هیچ کس رو نرنجونیم تا میتونیم. ولی یه واسه انسان یه کار حقی انجام میده، انسان از اون کار حق دیگران رنجش دارن، خب تو چیکار میشه که حق این کار دستور خداست و مصلحته. مثل انسان بچه‌شو میبره به زور، خب آمپول باید بزنه، این از رنجش بچه، از پدر مادرم عصبانی میشه، یا مجبور یه کاری کنه بچه ناراحت میشه. مثلا حالا فرض فهمید الان حج واجبه، مادر مجبوره بره حج، بچه هم گریه میکنه، داد و بیداد را میندازه، از دست مادرم عصبانی، از دست پدر عصبانی. حج واجبه، ابراهیم حج واجب یعنی چی؟ یعنی ابراهیم بچه‌ش زن بچه برد گذاشت کجا؟ وادن غیر زیزر، به خاطر خدا اسماعیلش رو ذبح کرد. بذار برو مثلا خدا حفاظت میکنه بچه‌ت، برو حج تو برو. خب این بچه هم قصه میخوره، ناراحت میشه، قصه بخوره ناراحت میشه، این خدا خودش میدونه تربیتش میکنه، حفاظت میکنه از تو، از خانواده تو، از فرزندان تو. یه وقت ما مجبوریم به خاطر امر خدا دیگران رو چیکار کنیم؟ یه کاری میکنیم، اون کار آزاردهنده است. خب تو چاره نیست، به خدا قصد اذیت کسی رو نداشت. این مهم این است که انسان در روح خودش تخیل نیاد، اصلا نیاد به فکرش که یه کسی رو اذیت بکنه، حالا با کلامش، با کارش، با پچ پچش، با آبروی کسی رو بازی نکنه. مثل این است که داری خود داری قشنگ این صحنه بعدن همین میشه که ما رو عقرب دارن شکنجت میدن، متوجه نیستی. گفتم اینو ده ها بار این مثال رو زدم که من خواب دیدم یکی از این بستگانمون رو یک اژدهای زشت آتشی و خیلی وحشتناک و وحشی، این با غضب این پنجه هاشو کرده بود تو سینه این، یه تیکه این آتش بود. من فهمیدم یه آتش اژدهاست، نمی‌دونم بگم اژدهای از جنس آتش چی بگم. نعره میزد این، من رفتم بالا سرش گفتم دست بود من بکشمت بیرون، همونجوری که داشت جیغ میزد داد میزد من گفتش که این هیچ وقت منو رهانه بکنه. فهمیدم اخلاق خودشه، واقعا هم همینجوری بود. خدا بیامرزه، خدا همه اموات و نجات بده و بیامرزه، برای نشاط و نجات همه اموات صلوات بفرستیم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. گفت این دست از سر من بر نمیداره، معلوم خلقشه دیگه. آدم نمیفهمه با حرف زدنش با کاراش یه اژدها میندازه به جون خودش، الان به جون دیگران میندازی. ظاهرش اینه که داری همسر آزاری داری، فرزند آزاری داری، والدین آزاری داری، همسایه آزاری داری، هموطن آزاری داری، حیوان آزاری داری، گیاه آزاری داری، ولی باطن قضیه داری خودتو آزار میدی، تو داری به خودت بد میکنی. برای همین در روایت داریم که آدم بد اخلاق اولین وحشت تو خودشه، آدم عصبی وحشت تو خودشه، آرامش نداره آدم اینجوری. بعدم نرنج، از آزار به خدا پناه میبرم، یعنی نرنج. اگه کسی خواست آزارت بده تو اذیت نشو، اذیت آدم میشه بالاخره، ولی بذار پای خدا. یک فرمولی که پدران ما، خانواده ما به ما یاد دادن، خانواده آسمانی عزیزمون علیه السلام به ما یاد دادن، این هستش که تو زیارتنامه‌شو می‌خونیم، زیارت امام حسین، شما نگاه کنین چقدر تحصیلات عملی، صابرن محتسبا. اینا هم صبور بودن هم احتساب می‌کردن. احتساب یعنی میذاشتن پای خدا، دقت کردی؟ آره؟ مثل شما اصلا یه کسی الان میاد دست میکنه جیبتون یه پولی بر میداره. الان یه بچه من 4-5 ساله بعد پول شما رو برداشته برده. بعدم صاحب میخوام ببین خانواده‌اش میبینه پولای منو برده. خب از کی میخوای پولو؟ کی باید بده؟ والا دستی باید بده اینو دیگه. خدا میگه بذار به حساب من وکیلتم. نعم المولا و نعم الوکیل. بذار به حساب من. نعم المولا و نعم النصير. تو اصلا میگی من انقدر حس دارم از دست این آدم، دوست دارم با چشم خودم ذلتشو ببینم، خاریشو ببینم. آقا این چقدر خشنه. رفتم خواستگاریش با من شوهر نکرد، حالا دوست دارم ببینم که این وزید دست اون شوهر له بشه بمیره، خاریشو ببینم. یا منو رد کرد، الان دوست دارم بره تو اون زندگی به بدبختی. آه این چه شاد خشنه. بسپار به خدا، خدا بهتر از تو میتونه. اگه قرار باشه این شکنجه بشه، خدا شکنجه خدا. عذاب خدا چیه؟ بدتره، سختره. راحت کن خودت. خدا سپردنش به خودت. آه؟ وکیل مگه نیست؟ آدم های توانمند وکیل میگیرن دیگه. نمیره خودش به جنگ. آدمی که پول نداره نمیتونه وکیل بگیره، نمیشه قبل مجبور خودش بره اونجا، ممکنه با قاضی درگیر شه، سرش کلا بذارن، حقش هم بهش ندن. یه آدم که توانمنده میگه من اصلا کلاسم این نیست باشم برم دادگاه خودم. وکیلش درجه یک دارم، شما برو به جای من. اینا وکالت دادم بهش، وکیل من اینم وکالت نامشه. میره به جای من، برو دادگاه، همه کار دادگاه من انجام بده. آ خدا میگه من وکیلتون دیگه. مگه شما از دست بنده من ناراحت نیستید؟ بسپارش به من. کینه نکن. بذار من خودم میدونم باش چیکار کنم. چقدرم خوبه خدا آدم راحت کرده تو این دنیا. یه هی هر دفعه وارد نشو. بعضی از آقایون من میبینم مثلا من کجا بودی؟ دادگاه بودم. با کینم؟ با همسایه‌مون. کجا بودی؟ دادگاه بودم. برای چی نمیدونم، با داداشم اینا سر ارث. کجا بودی؟ دادگاه. همینجور سر کارش دادگاه است. خوشش هم میاد هر دفعه پم باطل کنه و پرونده درست کنه. ببین کو بابا، بس با دست خدا می من وکیل مفتیتم هستم، وکیل مفتی توانای نعم المولا و نعم النصير. من این هستم و میتونم تو رو چیکار کنم؟ نجات بدم. بس بارش به خدا. پس مرنج و مرنجان، این اصل قاعده که انشالله دفعه جلسه بعد این چند تا حیوانم که مونده تمومشون کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی